para Buen Hombre.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه اول ماه فوریه سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازه گفته است که طالبان روابط نزدیک خود را با شبکه القاعده حفظ کرده و بر اساس این گزارش مقام‌های ارشد القاعده در افغانستان حضور دارند. در این گزارش آمده است که القاعده 8 مرکز جدید آموزشی را در افغانستان ایجاد کرده است که 4 مرکز آن در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان موقعیت دارد. گزارش حاکی است که القاعده یک انبار تسلیحاتی در ولایت پنشیر نیز دارد. با این حال بر اساس این گزارش تلاش‌های طالبان برای محدود کردن فعالیت‌های القاعده در افغانستان سبب بروز یک سلسله اختلافات میان این دو گروه شده است. در گزارش آمده است که کمتر از 10 رهبر ارشد القاعده که روابط تاریخی با گروه طالبان دارند در افغانستان حضور دارند، هرچند بر اساس این گزارش رهبران القاعده مستقر در افغانستان توانمندی طرح و تطبیق حملات بزرگ را ندارند. طالبان بر اساس توافقنامه دوحه با ایالات متحده متعهد شدند که روابط خود را با القاعده و سایر گروه های دهشت افغان قطع کرده و مانع فعالیت آنان در افغانستان می شوند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با دختران و زنان میگوید که محکمه بین‌المللی عدالت محل مناسبی برای به چالش کشیدن این نوع رفتار نادرست و سیستماتیک طالبان است. در گزارش این سازمان که روز گذشته نشر شد، به نقل از هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته شده است که این محکمه میتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. هدربار افزوده است زمانی که محکمه جزایی بین‌المللی در حال بررسی جرائم طالبان است، محکمه بین‌المللی عدالت به کشورهای حامی دختران و زنان افغان پیشنهاد می‌کند که درباره تخلفات طالبان تحقیق کرده و راهی را برای حساب قرار دادن آنها پیشکش کنند. راهی که به گفته هدربار می‌تواند زمینه را برای انجام چنین اقدامات فراهم کند تا تأثیر مثبت داشته باشد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و همسرش به روز چهارشنبه 31 جنوری در یک دوسیه فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. عمران خان و همسرش بشرا بیبی در دوسیه دریافت هدایا به ارتکاب فساد مالی مجرم شناخته شدند. یک روز پیش از این عمران خان در دوسیه افشای اسناد محرم دولتی به 10 سال زندان محکوم شد. سخنگوی حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان بر رسانه‌ها گفت روز غم‌انگیز دیگری در تاریخ نظامی قضایی ماست که در حال نابودی است. این محکمه در داخل زندان عدیاله در حومه اسلام آباد پایتخت پاکستان راه‌اندازی شد، جایی که عمران خان از زمان بازداشت او در ماه آگست در قید به سر می‌برد. شاه محمود قریشی معاون حزب تحریک انصاف نیز در دوسیه افشای اسناد محرم دولتی به 10 سال زندان محکوم شده است. قریشی نیز هم‌اکنون در زندان عدیاله در قید به سر می‌برد. امیر سعید اروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد تهدید کرده است که به هر گونه حمله بر جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطع داده خواهد شد. پس از حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران بر یک پایگاه نظامی در اردن که منجر به کشته شدن 3 نظامی و زخمی شدن کم از کم 40 نظامی دیگر آمریکایی شد، ایالات متحده گفته است که برای حملات انتقام جویانه آمادگی می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایران ارنا روز چهارشنبه از قول اروانی نگاشته است که هیچ گروهی در منطقه وجود ندارد که چه به گونه مستقیم یا غیر مستقیم زیر کنترل ایران باشد. او همچنین گفته است که ایران در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروه در منطقه مسئولیت ندارد. از سوی دیگر دفتر کنترل دارایی‌های خارجه وزارت مالیه ایالات متحده بر 3 نهاد و 1 فرد مستقر در لبنان و ترکیه به خاطر فراهم‌آوری حمایت مالی به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبکه مالی گروه حزب الله لبنان تحریم وضع کرد. وزارت مالیه ایالات متحده روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که این سه نهاد و فرد تحریم شده صدها میلیون دلار را از طریق فروش اجناس ایرانی به شمول فروش به حکومت سوریه درآمد کردند. در اعلامیه آمده است که درآمد ناشی از فروش این اجناس منبع کلیدی تمویل ادامه فعالیت‌های دهشت‌افکنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله و حمایت از دیگر سازمان‌های دهشت‌افکنی در سراسر منطقه تلقی می‌شود. اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که یک جت جنگی F-16 آمریکا در کوریای جنوبی سقوط کرد، اما پیلوت این جنگنده از این سانحه نجات یافت. نظامیان ایالات متحده با نشر اعلامیه گفتند که این طیاره جنگی حوالی ساعت 8:41 دقیقه صبح به وقت محل پس از آن که در حال پرواز دچار حالت اضطراری شد در سواحل غربی کوریای جنوبی سقوط کرد. با گفته مقام ها پیلوت این طیاره حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت محل پیدا شد و برای مراقبت صحی به شفاخانه منتقل شده است. وضعیت صحی این پیلوت خوب توصیف شده است. اردوی ایالات متحده در این اعلامیه از همکاری نزدیک کره جنوبی در جریان عملیات نجات ستایش کرده است. از ماه می 2023 به این سو این سومین جت F-16 است که در کره جنوبی سقوط کرده است. بر اساس هشدار جدید مقامات ارشد امنیتی ایالات متحده، دسته‌های از هکرهای مرتبط با دولت چین بی‌وقفه در سیستم‌های کامپیوتری که به اجرای زیربناهای حیاتی ایالات متحده کمک می‌کند، نفوذ می‌کنند و تهدید فوری است که نمی‌توان نادیده گرفت. مقامات اداره تحقیقاتی فدرال ایالات متحده FBI، اداره امنیت سایبری و امنیت زیربنا و قمانده سایبری اردوی ایالات متحده چهارشنبه در برابر قانونگذاران شهادت دادند و از کشور خواستند تا قبل از این که خیلی دیر شود اقدام کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با فعالانی که مبارزات انتخاباتی خود را پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ برگزار می کنند وعده داده است که نیروهای اوکراینی را به عقب برانند تا تهدید حملات با خاک روسیه را کاهش دهد. پوتین روز چهارشنبه در پاسخ به سوال درباره برنامه‌های عملیات نظامی در اوکراین گفت که خط تماس باید به چنین فاصله از خاک ما عقب رانده شود که آن را از گلوله باران توپخانه‌های دوربرد تامین شده غرب مسئول سازد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد که جنگ دفاعی اوکراین علیه روسیه بدون حصول دوری جدید از کمک های آمریکا در خطر است. درخواست برای کمک های مالی در حال مطرح می شود که اتحادیه اروپا می گوید که امنیت اروپا در خطر است. گزارش سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل می شنوید.
با ادامه حملات روسیه بر مناطق مسکونی اوکراین، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا جدن هشدار داد که کانگریس ایالات متحده باید بودجه‌ای را تصویب کند که شامل کمک‌های نظامی به شدت مورد نیاز برای کیف است. او گفت
این حیاتی است که کانگرس درخواست بودجه ای را که رئیس جمهور در مقابل آن قرار می دهد تصویب کند. در غیر آن دستاورد های اوکراینی ها و کمک مابان ها در خطر خواهد بود.
اعضای جمهوری خواه کانگرس از تصویب این بودجه پیشنهادی به خاطر آنچه که آنان آن را نگرانی در مورد مهاجرت و امنیت در سرحد جنوبی ایالات متحده با مکسیکو می خوانند متوقف کردند.
توافق به اصطلاح امنیت سرحدی بایدن برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی طراحی نشده است. این برنامه برای ادامه تهاجم به آمریکا و ارسال میلیاردها دلار به اوکراین و سایر کشورها طراحی شده است.
با این حال چندین قانونگذار ایالات متحده به شمول اندی هریس جمهوری خواه از کیف حمایت کردند.
این موضوع نباید یک مسئله دموکرات یا جمهوری خواه باشد. نباید موضوع راست افراطی و چپ افراطی باشد، بلکه موضوعی است که همه آمریکایی‌ها باید با آن موافقت داشته باشند.
مارسی کپتر نماینده دموکرات میگوید که اکنون به کمک نظامی ایالات متحده نیاز است و میافزاید
اکنون زمان آن است که کشور ما و این کانگرس تعهد خود را به سیاست خارجی که آزادی در سراسر جهان است مجدداً تایید کنند.
در اروپا چندین رهبر ارشد از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با درآوردن صدای زنگ خطر در مورد پیروزی احتمالی روسیه بر اوکراین میگوید:
هزینه واقعی کوتاه مدت و دراز مدت پیروزی روسیه برای همه ما بسیار زیاد است. به همین دلیل پاسخ معقول این است که از اوکراین در طول این سال و سالهای آینده حمایت کنیم، هرچه که لازم باشد، هرچه که هزینه داشته باشد.
برخی از کارشناسان معتقدند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه منتظر است تا قبل از تغییر مسیر در مورد اوکراین نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا را ببینند و امیدوار است که حمایت امریکا از اوکراین تحت ریاست جمهوری ترامپ از بین برود.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اسرائیل با ارائه اسناد و شواهد در ارتباط با این که 12 کارمند اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل دخیل بودند، خواهان متوقف ساختن حمایت از این نهاد شده است. چندین کشور عمده کمک کننده به این اداره کمک‌هایشان را به حالت تعلیق درآورده است. فلسطینی ها میگویند که نهاد ملل متحد نقش حیاتی برای رساندن کمک‌های بشری در غزه دارد. این در حالی است که گروه اسرائیل میگوید که قوای اسرائیلی در شمال و مرکز باریکه غزه به عملیات خود ادامه میدهند و چندین جنگجوی حماس و گروه جهاد اسلامی را در سراسر باریکه غزه کشتند. شرح بیشتر گزارش های خبرگزاری رویترز و اسوشیتد پرس را اشیلا نوری میشنوید.
کانگرس ایالات متحده این هفته در جلسه استماعی متوقف ساختن تمویل اداره امدادرسان ملل متحد برای اوراگان فلسطینی را که برای 1.5 میلیون پناهجوی فلسطینی در غزه کمک فراهم میکند مورد غور و بررسی قرار میدهد. شمال از کشورهای بزرگ امدادگر به شمول ایالات متحده تمویل این اداره را پس از ارائه شواهد توسط اسرائیل در مورد دخیل بودن کارمندان نهاد در حمله حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر به حالت تعلیق درآورده است. اسرائیل شواهد ارائه نموده است که 12 کارمند اداره امدادرسان ملل متحد برای اوراگان فلسطینی در غزه در حمله 7 اکتبر و شمول اختطاف یک زن اسرائیلی و کشتن مردم دخیل بودند.
UN Watch is releasing a new report.
ما گزارش تازه را تحت عنوان ترورگرام از اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی منتشر می‌کنیم و در آن یک چت گروپ تلگرام 3000 معلم مربوط به این نهاد را افشا می‌کنیم. هدف این چت گروپ تبادله معلومات با معلمین این نهاد است.
این اداره در غزه حدود 13000 کارمند دارد و اکثر آنها معلمین مکاتب مربوط این نهاد هستند. در پاسخ به اتهامات اسرائیل ها این نهاد گفته است که آنها 9 نفر از کارمندان خود را از کار برکنار کردند و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که شواهد اسرائیل علیه نهاد کمک و کار ملل متحد با گفته او بسیار بسیار قابل اعتبار است، اما اضافه نموده است که این نهاد نقش حیاتی برای رسانیدن کمک به غزه را دارد. مقامات فلسطینی میگویند که قطع تمویل اداره امدادرسان ملل متحد برای اوراگان فلسطینی مجازات کلی مردم در وضعیت بد بشری جنگ در غزه است که رو به بدتر شدن دارد. اردو اسرائیل روز چهارشنبه گفت که قوای آنها عملیات خود را در شمال نقاط مرکزی باریکه غزه ادامه میدهند و با نشر ویدیویی که رویترز ساعت آن را تایید نکرده نتوانست ادعا میکند که حملات هوایی آنها جنگجویان حماس را هدف قرار دادند. این در حالی است که حماس گفته است که پیشنهاد تازه آتش بس و رهایی گروگان‌های اسرائیلی را دریافت کردند و آن را بررسی میکند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه گفت تصمیم گرفته است که به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران بر پایگاه نظامی آمریکا چگونه پاسخ دهد. پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که از آن تقریبا 4 ماه سپری میشود گمان میرود که نخستین بار است که نظامیان آمریکایی در اثر حملات شبه نظامیان کشته شدند. هراسان می رود که جنگ و خشونت نوار غزه به سایر بخش های شرق میانه گسترش یابد. این در حال است که فلسطینی ها هراس دارند که با قطع فعالیت اداره امدادرسان ملل متحد برای اوراگان فلسطین در غزه بیشتر از 1 میلیون مردم در مکاتب مربوط به این نهاد پناه بردن از بحران شدید بشری متاثر خواهد شد. در این کمپ پناهجویان در جبالیا تا چند روز اخیر باران شدید وضعیت مردم بیجا شده در زیر خیمه ها را بدتر ساخته است.
لحاف و لباس نداریم، باران ما را غرق ساخته است.
ما جای برای آویزان کردن لباس ها برای خشک کردن نداریم. نمیدانم چی بگویم. تخت خواب و لباس و لباس گرمی و حتی نان برای خوراک فرزندانم ندارم. شیر برای این طفل من نیست. او 1.5 ساله است، اما اندازه یک طفل نوزاد معلوم می شود. جراب و بوت و پوشاک نداریم. جنگ ما را مجازات کرده و ما را از بین برده است. در تاریخ فلسطین همچون جنگ نشده بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاست دنبال کنید.
در ادامه این گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، گروه بین المللی بحران در گزارش گفته است که افغانستان در سال 2023 در انزوای عمیق‌تر قرار گرفته است، چون کشورهای غربی کمک هایشان را به دلیل سیاست های سختگیرانه طالبان علیه زنان و دختران کاهش دادند و تحریم ها و فشارها را بر این گروه حفظ کردند. محمد احمدی این گزارش را با نظر تحلیلگران تقدیم می کند.
گروه بین‌المللی بحران امروز چهارشنبه هشدار داد که آسیب پذیرترین گروه ها به ویژه زنان و دختران در افغانستان به دلیل امتناع بسیاری از کشورها برای تعامل با طالبان با خطرات جدی روبرو هستند. این گزارش طالبان را به دلیل عدم پاسخگویی به خواست جامعه جهانی در قبال لغو یا کاهش محدودیت های سخت گیرانه علیه زنان و دختران بیشتر مقصر دانسته است. گروه بین‌المللی بحران در این گزارش گفته است که ثبت نام دختران در مکاتب ابتدایی با وجود ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی از 36% به 60% افزایش یافت. اما نقاط منفی رژیم سختگیرانه طالبان به گفته این گروه به آسانی قابل مشاهده است. نیلا مبارز رئیس پیشین سرمیاشت افغانستان که فعلا در کابل اقامت دارد میگوید که فشارها بر زنان ربطی به احکام شرعی ندارد و صرف وسیله‌ای برای فشار چانه‌زنی بین طالبان و جامعه جهانی قرار گرفته است. گروه بین‌المللی بحران در گزارش خود متذکر شده است که مساعدت به افغانستان برای رسیدن به خودکفایی به زنان و دختران افغان کمک خواهد کرد. امریکا خانم مبارز نیز بر آن تاکید دارد.
کار برای کسانی که منفک شدن حسن از دولت وجود نداره، در حالی که در زمان جمهوریت شروع شده بود کار و مسئولیت داده شده بود به یک تعداد مهینای وزارت ها تا راهکار برای جذب برای یک سال با عزت و جذب کسانی که دوباره به افغانستان یعنی یک جای میشن و یک نظام مشترک میسازن زمینه کار مساعد شود. یعنی وجود نداره فعلا.
گزارش گفته است که برخی از کمک کنندگان اروپایی به عنوان بخشی از یک رویکرد اصولی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مارچ 2023 مجدداً تایید کردند، کمک‌ها به افغانستان را کاهش می‌دهند تا این پیام را به رژیم طالبان بفرستند که سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن غیر قابل قبول است. بنابراین گزارش علت دیگر تداوم بحران در افغانستان این است که منزوی کردن رژیم حاکم برای اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن هیچ اثر قهری بر طالبان ندارد. قاضی نجیب الله جامی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در کابل نیز میگوید که سیاست منزوی ساختن طالبان مؤثر نیست و طالبان و جامعه جهانی باید هر دو با راه‌های بدیلی در برون رفت افغانستان از بحران تعامل کنند.
چون باور ما هستم که به هیچ صورت تحریم ها و فشار ها را حلی هیچ مسئله افغانستان خصوصا مسئله حقوق بشری شده نمیتانن. بنام تاکید ما و خواست ما از گروه بین‌المللی بحران و همه اطراف داخلی هستیم که به حکومت افغانستان نزدیک کار کنن، اینها را تشویق کنن و در اقدام مشترک کاری کنن که همه حقوق زنان افغانستان داده شود و این وضعیت به صورت مثبت تغییر کنن.
جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری ممنوعیت تحصیل، آموزش، کار و آزادی های زنان را به نحو خشونت جنسیتی تلقی کرده و خواستار لغو آن شده است. اما طالبان هنوز به این خواست جامعه جهانی تن ندادند. مقامات طالبان بارها گفتند که محدودیت آموزش و تحصیل دختران و زنان دائمی نیست، اما در بیش از 2 سال گذشته این معضل را نتوانستند حل کنند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. انتخابات پارلمانی در پاکستان به تاریخ 8 ماه فوریه در حال دایر می شود که این انتخابات تحت تاثیر عدم حضور عمران خان صدر اعظم سابق و حزبش قرار گرفت و برخی مشروعیت این انتخابات را تحت سوال قرار می دهد. شرح بیشترین گزارش ها از لینا روزبی می شنوید.
جاده ها در پاکستان با موجی از رنگ ها، بیرق ها و لوح های مربوط به احزاب مختلف مزین شده است، در حالی که قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان به تاریخ 8 ماه فوریه دایر شود، ولی این انتخابات تحت تاثیر تحولات سیاسی دایر می گردد.
متاسفانه به دلیل تدابیری که در طول چند ماه گذشته یا چند هفته گذشته اتخاذ شده است، این انتخابات مشروعیت خود را از دست می دهد، چرا که شما می دانید یکی از احزاب سیاسی عمده از این انتخابات خارج ساخته شده و داشتن انتخابات بدون یک حزب سیاسی به نوع سوال برانگیز است.
عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان اکنون در زندان است، محلی که باید 3 سال حبس را روی اتهام فساد اداری سپری کند. وی با اتهامات دیگر نیز مواجه است که کاندید شدن او را برای مقام صدارت تحت تاثیر قرار می دهد. طبق نظریات مقامات امور انتخابات، خان به دلیل محکومیتش از رقابت در انتخابات باز داشته شده است.
عمران خان صدر اعظم سابق رد صلاحیت شد و با محاکمه مواجه است، ولی ازبو به دلیل نپذیرفتن نماد آن نیز از انتخابات خارج ساخته شد و ما به جای بهبودی به سمت بد شدن در حرکت هستیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان نگرانی های خود را در اوایل این ماه در مورد تصمیم مقامات بر رد کاندیدی خان و اعضای حزب او ابراز داشت. گرچه 2 هفته بیشتر به انتخابات باقی نمانده است، ولی برخی از کارمندان امور انتخابات می گویند که فعالیت های مربوط به رای گیری هنوز آغاز نشده است.
اولا ما به معارف و خدمات صحی نیاز داریم. به این 2 سکتور در پاکستان در هر ولایت بسیار بی‌توجهی شده است. معارف و خدمات صحی مهمترین نیازمندی هاست.
چشم‌انداز سیاسی پاکستان همواره غیر قابل پیش‌بینی بوده که باعث شده است تا اکثر شهروندان و ناظرین ثبات در انتخابات پیشرو را تحت سوال قرار دهند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و ایرل انتونی وین، تحلیلگر پالیسی عامه در مرکز تحقیقات ویلسن و معاون سابق سفارت ایالات متحده در افغانستان، بر اثر شناختن حکومت طالبان از جانب چین را بعید می‌داند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز گذشته اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان در این کشور را به گونه رسمی پذیرفت، ولی ایرل وین در مصاحبه با همکارم سید عزیز رحمان گفته است که این کار نشان دهنده آمادگی بیجینگ برای به رسمی شناختن حکومت طالبان نبوده، بلکه می تواند بیانگر علاقمندی چین برای بحث‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان باشد. توجه فرمایید با مصاحبه سید عزیز رحمان با ایرن وین، تحلیلگر پالیسی عامه در مرکز تحقیقاتی ویلسون و معاون سابق سفارت ایالات متحده در افغانستان.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین اعتمادنامه سفیر طالبان به آن کشور یعنی به چین را به گونه رسمی پذیرفت. این اقدام تا چه حد با اهمیت است، به خصوص برای طالبان؟
did think it was interesting that he had the Taliban.
خب فکر میکنم دلچسپ است که رئیس جمهوری چین نماینده طالبان را با 40 تن از دیگر سفیران با خود داشت. یقیناً که این کار نشان می‌دهد که چین با این فرد به مانند یک سفیر رفتار می‌کند. ولی حتمی نیست بیانگر این باشد که چین رژیم طالبان در افغانستان را مشروعیت رسمی می‌دهد. طوری که می‌دانید، بار اولی که آنان یعنی چینایی‌ها سفیر طالبان را پذیرفتند، آنان اشاره کردند که طالبان را تاکنون به رسمیت نشناختند. قبل از شناخت رسمی چین خواستار برخی از پیشرفت‌ها بوده به شمول تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان، بهبود وضعیت امنیتی و دیگر اصلاحات. بنابراین فکر می‌کنم باید ببینیم که تماس چین با حکومت در افغانستان به کجا می‌انجامد.
خب زمانی که موضوع به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان مطرح میشه، ظاهراً به نظر میرسه که بسیاری از کشورها به خصوص جهان غرب در انتظار ای هستند تا ایالات متحده در این جهت گام اول را برداره. پس به باور شما چین در انتظار کی است و یا روسیه در انتظار کی است؟
خب فکر میکنم فشار جهانی هنوز هم وجود دارد تا قبل از برسمیت شناخته شدن این اطمینان حاصل شود که طالبان تلاش همه جانبه میکنند و فکر میکنم که این یک دیدگاه وسیع و مشترک است. چین نیز این را میداند و روسیه نیز میداند. نگرانی بزرگ در مورد زنان و دختران در افغانستان وجود دارد، ولی فکر میکنم که آنان درک کردند که طالبان هنوز هم بر اساس یک دیدگاه بسیار تنگ سیاسی حکومت میکنند و تا حال آن را گسترش ندادند. به خاطر به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای منطقه، طالبان ضرورت به آوردن تغییرات بیشتر در شیوه حکومتداریشان هستند. یقین دارم که چین هنوز هم در مورد جنبش افراطی ترکستان شرقی نگران است، ولی در عین حال فکر میکنم که چین علاقمند بحث‌های تجارتی و اقتصادی و تعامل با افغانستان است که شاید یکی از دلایل باشد که چین به کابل سفیر فرستاده و نماینده طالبان در بیجینگ پذیرفته شده است.
پس شما احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از جانب چین را به این تلقی میکنید، درست؟
خب نمیتوانم بگویم در مورد این که چین چه فکر در سر دارد میدانم، ولی میتوانم بگویم که آنها یکی دو فرصت برای انجام این کار داشتند به شمول چند ساعت پیش، اما این کار را نکردند. بنابراین نشان میدهد که چین تا کنون آماده این کار نیست. فکر میکنم بحث های بین المللی منظم در مورد این که با افغانستان چگونه برخورد شود وجود خواهد داشت. یک گرد همایی بین المللی در ماه آینده برگزار خواهد شد که در آن بحث های بیشتر پیرامون این موضوع صورت خواهد گرفت. فکر میکنم چین در قبال این موضوع محتاط عمل میکند، اگرچه مایل است، ولی به یک بارگی این کار را نمیکند. چین گام های کوچک برمیدارد تا ببیند که دیگران چگونه پاسخ میدهند. فکر میکنم چین فشار بقیه جامعه جهانی را احساس میکند.
آقای وین، ایالات متحده در مورد نزدیکی روابط بین چین و طالبان ظاهرا نگران نیست، ولی فکر نمی کنید که این نزدیکی باعث گسترش دامنه نفوذ چین به عنوان رقیب عمده ایالات متحده در منطقه شود؟
یقیناً که می شود و چین با بسیاری از کشورها در منطقه بسیار فعال است. فکر می کنم مشهود است که چین منافع و علاقمندی قوی به خاطر عمیق‌تر ساختن روابط با تمام کشورهای منطقه دارد. چین پروژه ابتکاری یک کمربند یک راه را به پیش می برد که بر اساس آن روابط اقتصادی خود را با برخی از کشورها ایجاد می کند. چین سرمایه گذاری می کند و با دیگر کشورها کار می کند تا زیربناهای اقتصادی را بنا کند. و باور من چین علاقمندی زیادی دارد تا بداند که چی چیز در افغانستان امکان پذیر است. ولی از دید ایالات متحده، واشنگتن در حال حاضر بیشتر بر یک مجموعه از منافع مشخص متمرکز است. اینکه افغانستان دوباره به یک مکان امن برای توریسم مبدل نشود و از آنجا دیگر نقاط جهان را تهدید نکند. ایالات متحده میخواهد تا حقوق زنان و دختران دوباره احیا شود. ایالات متحده میخواهد تا آن افغانهایی را بیرون کند که همکاری نزدیک با این کشور داشتند. ایالات متحده یک مجموعه وسیع از منافع در مورد موضوعات بشری برای دیگران در افغانستان نیز دارد، نه تنها زنان و دختران، بلکه اقلیت‌ها، آنانی که ممکن دیدگاه متفاوتی در مورد حقوق بشری و دموکراسی دارند. بنابراین فکر می‌کنم که ایالات متحده این منافع مشخص خود را دنبال خواهد کرد، ولی هیچ شواهد وجود ندارد که علاقمند رشد و تامین روابط اقتصادی و تجارتی باشد. همچنان جلوگیری از یک بحران بشری یکی از منافع بزرگ ایالات متحده است. در جریان چند سال اخیر این کشور بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان می باشد. بنان علاقمندی پیرامون این که اقتصاد افغانستان بیشتر سقوط نکند وجود خواهد داشت.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره ما در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه.